بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتگاه امام راحل و شهدای و رمضان اسلام صلواتی اهدا میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. در قرآن کریم انسان‌هایی که به هدف آفرینششون نائل میشند و از خطرها میگذرند به وصف مفلحین نام گذاری شد، و برای مفلحین آیات و علائم و اوصاف زیادی ذکر شده، از جمله در سوره مؤمنون یکی از مواردی است که جامع‌ترین صفاتی مفلحین رستگاران بیان شد. در جلسات قبل بعضی از این صفات را به ترتیبی که در قرآن کریم وارد شده بود مطرح کردیم، و در حدی که خدای متعال توفیق داد عرایزی در توضیح شرح کردیم. رسیدیم به این آیه: والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمان. ترجمه تحت لفظی آیات تقریبا روشن مفلحین کسانی هستند که این صفات رو دارن، از جمله این که شرمگاه هاشون، عورتشون، دامنشون را حفظ می کنند، عفت می برزند، نمی زنند دامن آلوده بشه. حفظ دامن برای اینها لازم هست، مگر نسبت به همسرانشون یا اون چه در اون زمان ها میسر بود کنیزانشون. اگر از این موارد تجاوز کنند، یعنی ارضاء غریزه را غیر از راه معاشرت با همسر بخوان تأمین کنند، اینها از حد خود تجاوز کردند و از فلاح دور افتاده. موضوع بحث روشنی. یکی از شرایطی که انسان بتونه به سعادت برسه این است که غریزه جنسیشو کنترل کنه. مقدمتاً این نکته را بد نیست یادآور بشین که خدای متعال برای اینکه انسان بتونه در این عالم مسیر صحیح زندگیش رو طی کنه و به هدف آفرینشش نائل بشه، اسباب و وسائلی قرار داده. استفاده از اینها مصالحی داره اگر به صورت صحیحی انجام بگیره. و اگر به صورت ناصحیحی از این نعمت‌های خدا استفاده بشه، اثر معکوس می‌بخشه. وجود این عوامل در عالم از نعمت‌های بزرگ خداست که بتونه انسان هم به زندگی فردیش ادامه بده، هم به زندگی اجتماعیش، و شرایطی فراهم بشه که بتونه تکامل معنوی و تقرب به خدا پیدا کنه. هدف اصلی از دادن این نعمت‌ها در این عالم این است که در یک مدت معینی که عمر انسان‌ها در اون مدت سپری میشه، به طور متوسط مثلا بین 60 سال تا 100 سال اندکی بیشتر یا کمتر، در این زمان ها بتونن اینا زندگی کنند و شرایط تکامل را برای خودشون فراهم. زندگی در این عالم اقتضا می‌کنه که انسان مثل حیوانات دیگه به اصطلاح بدل مایتحلل داشته باشه، یعنی گرسنه میشه باید غذا بخوره تا انرژیش تأمین بشه بتونه به حیاتش ادامه بده. ولی اگر انسان تمایلی اشتهایی نسبت به غذا خوردن نداشته باشه، چه بسا سایر اشتغالات انسان رو از غذا خوردن باز داره، این احساس گرسنگی و تشنگی نکنه، باعث میشه که حیاتش به خطر بیفته. گاهی پیدا میشه مواردی که استثنایی به کسانی علاقه های خاصی دارن، با اینکه میل به غذا هم هست در وجودشون، این غریزه هم فعاله، در این حال یادشون میره غذا رو. البته موارد استثنایی است. اگه آدم اصلا میل به غذا نداشت، وسایل دیگه اونچنان انسان رو سرگرم میکرد که یادش میره غذا بخوره، یه وقت متوجه میشد دیگه کار از کار میداشت. علاوه بر اینکه برای غذا خوردن یه مقدماتی باید فراهم کنه، آدم باید احتمالاً باید کار بکنه، پول در بیاره، برای پول انواع غذاها فراهم بکنه، مقدماتی فراهم کنه تا غذایی آماده بشه بشه تناول کنه. اگه اشتها نداشته باشه طبعا به اینها هم نمیپردازه. یه وقت قرار بفرمایید که احساس بکنه که جانش در خطر هست، فرضاً که اشتها نداشت و فرزن اگه می فهمید که به واسطه گرسنگی جانش در خطره، اگه در صدد برمی اومد که غذایی هم تهیه کنه میسر نمی شود و مقدماتی می خواهد نوازه می ده. خدای متعال از حکمت خودش و لطف خودش این میل به غذا را در انسان قرار داده تا وقتی که بدن نیاز به غذا داره در صدد در بیان که فضا تهیه کنه، تناول کنه تا کمبود بدن تأمین میشه. علاوه بر این که در چنین بودکی و نوجوانی اینا که باید رشد هم بکنه، تنها بدل مایتحلل نیست، زمینه رشد بدنیش هم باید فراهم میشه. پس اصل وجود غذای نعمتی بسیار مهم. خدا در قرآن کریم موارد زیادی یادآوری میکنه که خدای نعمتهایی به شما داده، چیزایی را خلق کرده که منها تأکلون، از دریا، از خشکی، از پرندگان، از چرندگان، از گیاهان، همه اینها وسیله ایست که شما نیاز جسمانیتون را تأمین کنید. نعمتهای بزرگیست از خدا را شکر میکنید. وجود اشتهای غذا خوردن هم یه نعمت دیگه. اگر اینها بود اما آدم میلی نداشت، انگیزه نداشت کنه بخوردن، باز جانش به خطر میفتاد. پس اصل این میل یک نعمت است، بودن چیزی که بتواند این میل را ارضا کند یه نعمت دیگری. اما پشت این دستگاه وجود این غذاها و وجود این اشتها مصلحتی است که حیات انسان ادامه پیدا کند. اگر صرفاً بنا بود انسان بر اساس درک این مصلحت غذا بخورید، بسیاری از اشخاص مخصوصاً بچه‌هان و جوان‌ها خود نمی‌دونستن غذا چه مصلحتی داره، چی باید بخورن، چقدر بخورن، این نقض غرض می‌شد. باید یه عامل طبیعی باشه که میل به غذا پیدا کنه. غالبا آدم وقتی به یه چیزی بدنش احتیاج داره اشتهای به همونم پیدا می‌کنه. گاهی آدم دوست داره ترشی بخوره، اتفاقا مزاجش طوریست که احتیاج به ترشی، یا برعکس. این هم باز یه نعمت دیگریست که اشتها هم به جوریست که نسبت به همون چیزی پیدا میشه به طور طبیعی اگر بدن سالم باشه که مورد احتیاج بده. حالا اینو مثال زدن برای اینکه ببینید خدا چه دستگاه حکیمانه‌ای ترتیب داده برای اینکه انسان زنده بماند در این عالم، بتونه 50-60 سال، 100 سال کمتر بیشتر زندگی کند. یکی از لوازمش هم این است که باید غذا باشه که تناول کنه، میل به غذا داشته باشه، میلش هم به چیزهایی باشه که مورد حاجتش، و همه اینا رو خدا فراهم کرده. این یک مصلحت است برای اینکه غذا بخوره. اما پشت این یه مصلحت دیگری هم هست که باز نشان میده که حکمت‌های خدا چقدر عجیب و لایه‌های زیرین داره. طوری و تهیه غذا و خوردن غذا در این عالم تنظیم شده که آدم داره هر لقمه غذایی، هر جرعه آبی که میخواد تناول بکنه، یک زمینه امتحان هم براش فراهم میده. یه حکم شرعی هم اونجا هست، بکن یا نکن، چی بخور، چقدر بخور، کی بخور، حلال باشه، مال مردم نباشه، مال یتیم نباشه، از ربا نباشه و سایر چیزهایی. و هدفهای اصلی همون هست. انسان آفریده شده لیبلوکم ایوکم احسن و عملم. ما تو این عالم آفریده شدیم تا آزمایش بشیم که چه کاری انتخاب میکنیم، کی کارش بهتره. پس برای اینکه آزمایش بشیم باید در این عالم بمانیم، برای اینکه بمانیم باید غذا بخوریم، برای اینکه غذا بخوریم باید غذایی باشه از مواد خوردنی، ما وسیله خوردنش رو داشته باشیم، دهان و دندان و دستهای هاضمه داشته باشیم، علاوه بر اینا اشتهای خوردنش باید داشته باشیم. اشتها به همون چیزی تعلق بگیره که مورد حاجت بدن ما. چه دستگاه عظیم پیچ در پیچی برای اینکه این حکمت خدا در این عالم نسبت به خوراکی ها تحقق بده. نظیر این در سایر غرایز هم هست. یکی از سرکشترین غرایز، یا دقیقا میشه گفت سرکشترین غرایز انسان، غریزه جنگ. خب اون مسئله آزمایش برای همه این مسئله هست. یکی از بهترین، عمیق‌ترین، مؤثرترین وسایل آزمایش آزمایش هاییست که بر اساس همین غریزه تحقق پیدا می‌کنه. کسی که خوب آزمایش بده در این صحنه میشه یوسف. کسانی که رفوزه بیشن فراوانن، صورتهای مختلف کسانی حاضر میشن به خاطر همین غریزه و متعلقاتش عالمی را با آتش میشن. اگر جنایاتی که در عالم واقع شده کسی پیگیری بکنه و دقیقا عوامل و انگیزه هاش رو بررسی بکنه، شاید بیشترین جنایاتی که در عالم واقع شده این غریزه به نحوی در اشتخاره. به هر حال این وسیله بسیار بزرگی است برای آزمایش انسان، ولی و حکمت ظاهریش، یعنی اون چه مربوطه به همین عالم میشه، بقای نوع انسانی. اگر این غریزه نباشه و انسان به لوازمش منتظم نشه، نوع انسان منقرض میشه، مخصوصا با مشکلاتی که دنبالش فراهم میشه. وقتی تشکیل خانواده میده و مشکلاتش و بچه داری و تهیه غذا و مسکن و در مخزن شرایط سخت، کسانی که فکر را میکنند چه بسا خودداری میکنند، ازدواج نمیکنند اصلا. خدا این نیرو را به قدری قوی در انسان قرار داده که علی رغم همه این مشکلات باز هم حاضر بشه زحماتش رو تحمل کنه. اگر این غریزه اینقدر قوی نبود، حکمت آفرینش نوع انسان در این عالم نبود، یعنی انگیزه انسان ها پیدا نمی کردن در اینکه تشکیل خانواده بدن و مشکلاتش رو تحمل کنن، مشکلات حملی که از مادر فراهم میشه تا بچه داری و بعد هم سایر مسائلی که همه کم و بیش آشنا هستن باش. خیلی سختی آمده، ولی خدا یک عامل قوی، یه انگیزه نیرومندی در انسان قرار داده که فشار میاره به آدم تحمل همه اینا رو به جان بخره. بعدش هم البته نعمت‌های دیگری، اسباب دیگری که خدا به کار برده، محبتی که بین دو تا همسر تحقق پیدا می‌کنه، محبتی که بین مادر و فرزند، پدر و فرزند پیدا می‌شه، اینا هم کمک می‌کنه به اینکه سایر لوازمش رو هم تحمل کنن سختی‌هاش. یک دستگاه حکیمانه عجیبی خدا فراهم کرده که نوع انسان در این عالم باقی بمونه. بلا افرادی وقتی عمر خودشون تمام میشد دیگه دنباله اینا داشتن، حالا از نو باید خدا آدمی بیافرینه و چند سبایی زندگی کنه بعد از بین بره. پس در این جهت هدف بقای نو است. در این خلال امتحانات بسیار عجیبی اتفاق میفته برای انسان که شاید به حساب سرانگشتی بشه بگن لااقل نصف امتحانات انسان به نحوی ارتباط با این ولی معیدش. روایتی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن من تزوجه فقط احرز نصف دینه، کسی که ازدواج میکنه نصف دینش را بیمه میکنه. معلوم میشه لغزش های انسان، نصفی از لغزش های انسان مربوط به این موضوع. برحال به خاطر آثار بدی که بر افرادها در این زمینه واقع شده، کسانی به فکر افتادن که اصلا مسئله ازدواج و آمیزش جنسی یک کار زشت و پلیدی و اگر کسانی بتونن خودداری بکنن مطلقا از ارضای این غریزه، اینا اشخاص نورانی ملکوتی هستند، فراتر از انسان های. یه همچه گرایشی در بسیاری از اقوام پیدا شده، از جمله در مسیحیت. میدونید رجال مذهبی مسیحی نباید ازدواج بکنه. الان هم کشیش های کاتولیک حق ازدواج کردن نداره، به خاطر اینی که اصلا ازدواج یه امر پلیدی میدونه. یعنی این کسی که میخواه خدایی بشه، ملکوتی بشه، نورانی بشه، اصلا نباید با این موضوع ارتباطی داشته باشه. حالا بگذاریم از این که چه مفاسد عظیمی در اثر ترک ازدواج برای این دستگاه کشیش ها و اینها پیش آمده و افتضاحاتی رو در دنیا برشون به بار آورد. به هر حال کسانی فکر کردن، لااقل در مقام نظریه، که اصلا این مسئله پلیدی باید ازش صرف نظر. در مقابلم خب گرایش های طبیعت گرایان، کسانی که دنبال بی‌بندوباری هستند، به جز لذت های جنسی چیزی، لذت های مادی چیزی نمیشناسند، اونا هم اصلا تمام هم میشون در این مسائل خلاصه میشه. تا اونجا که بعضی از علمایشون، بعضی از روانکاوها گفتن اصلا هدف اصلی زندگی انسان ارضا این غریزه و همه چیز دیگه مقدمه هست برای ارضا این خواهد. کسانیم از این طرف بود. حقیقت این است که ما با توجه به فلسفه آفرینش و حکمت‌های الهی خیلی به راحتی میتونیم بفهمیم و اون وقت آیات و روایاتی که در این زمینه هست خوب به دلمون میشینیم. تنها یه تعبد خشک نیست، خوب میتونیم بفهمیم که این غریزه هم مثل سایر فرایض اصلش نعمتی است از خدا، در نظام آفرینش ملحوظ است و خیر است. خیر به معنای خیر فلسفیش. و اما از لحاظ اخلاقی میتواند ارضا این غریزه به صورتهایی مطلوب باشید و دارای ارزش اخلاقی مثبت باشید و میتواند این ارضا به شکلی انجام بگیره که نامطلوب باشه و دارای ارزش منفی باشه. مثل اینم خوردن غذا. خوردن غذا از لحاظ اخلاقی فی حد نفس خوبه یا بد؟ اصل خوردن غذا به عنوان خوردن غذا نه خوب است اخلاقا نه بد. پرخوری بده، شکمباریگی بده، مال مردم خوری بده. یا از اون طرف آدم امسار کنه تا اینکه قواشو از دست بده برید به ضعف مبتلا بشه، هیچ کاری نتونه انجام میده، اونم از سر تفریدش بدی. پس نظر صحیح در باب غرایز که خدای متعال قرار داده در انسان اینه که اصلش از نظر نظام آفرینش دارای حکمت است و فعل خدا الذی احسن کل شیء خلقه، هر چرا خدا آفریده به هر صورتی آفریده اون عین